بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقديم روح ملكوتي امام راهل شهدای ولا مقام اسلام صلواتی اهدا میکنم. خدای متعال را شکر میکنم که حیاتی و توفیقی عنایت فرمود که بار دیگه در جمع نورانی شما عزیزان حاضر بشم و عرایض ناقابلی تقدیم کنم، و امید این که خدای متعال اون که صلاح اسلام مسلمین و گوینده و شنوندگان هست بر زبان ما جاری کند و این گفتگوها و نشست و برخواستها را موجب رضای خودش و سعادت دنیا و آخرت ما قرار بده. ما سالها اینجا مزاحم عزیزان بودیم و دیگه به نظر خودمون دوران بازنشستگی من فرا رسیده و باید استراحت کنیم. البته این تعبیر خوبش هست، باطنش این است که دیگه انواع ضعف و اینها از انجام وظیفه ما را باز داشت، ولی امر مبارک مسئولین دفتر موجب شد که بار دیگه اطاعت اعلام کنیم و به زیارت شما بشتابیم. انشاءالله مشمول دعای همتون باشیم. من در این که درباره چه موضوعی صحبت کنیم و اینها، البته بسیاری از مطالبی که در طول این شاید 30 سال گفته شده طبعا تکراری است. البته شنوندگان ما هم عوض می شد، ولی ما همیشه سعی کردیم که مطالبی رو مطرح کنیم که مورد استفاده روز شنوندگان باشیم. حالا در جهت عمق بخشیدن به اعتقادات و ایمان قلبیمون، یا در جهت شناخت بعضی وظایفی که ازش غفلت داریم، یا پاسخ بعضی از شبهاتی که نوجوانها و جوانها باش مواجه میشند، و شاید کمتر اینا مورد بحث قرار بگیره، سعی کردیم اینجور مطالبا بگیم. حالا هرچند تکراری هم باشه یا از عهدشن درست بر نیاییم، به نظرم رسید یکی از مطالبی که خوبه دربارش فکر بشه، بحث بشه، مطلبی است که به یه صورت کلی سالها پیش مقام معظم رهبری مطرح فرمودن و دارای ابعاد مختلفی است. ما هم به اندازه بضاعت مزجات خودمون بعضی از ابعاد این بود مسئله را مورد گفتگو قرار می‌دهیم. منظورم اون مطلبی است که سابقا سالهای خیلی پیش بیان فرمودند و بعد هم گاهی به اون مطلب اشاره فرمودند در سخنرانی‌هاشون تکرار کردند و از کارهای خوب صدا و سیما این است که بخش‌هایی از این فرمایشات ایشون را قبل از اخبار تو تلویزیون پخش می‌کنیم. سؤالی را مطرح کردن که مردم مسلمانی که با سختی و گرفتاری تن به اسلام دادند و ایمان آوردند و تحت شکنجه واقع شدند، سالها در شیعه و ابی طالب مورد حصر قرار گرفتند، خیلی هاشون مهاجرت کردند به حبشه و سختی های مختلفی را تحمل کرده، این چه شد که بعد از رحلت پیغمبر اکرم آرام آرام این مسیر تغییر کرد، زاویه پیدا شد و نهایتاً کار به داستان کربلا انجامید، داستانی که در تاریخ نظیری برای سرآمد. این سوال را ایشون مطرح فرمودند و جوابهای گاهی در اون سخنرانی های قبلیشون گاهی در بعضی از فرمایشات سالهای اخیرشون اشاره کرده. این مسئله ابعاد مختلفی داره، یه بودش بود تاریخی است که اصلا جریان چی بود، دور شد قضایای تاریخی که اتفاق افتاد، از کجا سرچشمه گرفت، چه تحولات پیدا کرد تا به این داستان منتهی شد. و البته اگر این قضیه از نظر تاریخی کاملا روشن شد، وقت نوبت به تحلیل این تاریخ میرسه که عواملش چی بود، چه چیزهای عامل اصلی بود، چه چیزهای عامل کمکی بود و چه شرایطی فراهم شد که کار رو اینجا انجامید. خب این کار کار مورخی نیست که تسلط بر تاریخ و منابع تاریخی دارند و بنده متاسفانه از این نمد کلاهی نداره. مسموعاتی از بزرگان و محققین و اینها شنیدم، مثل اینکه شما هم شنیدید، اما من مورخ و صاحب نظر نیستم، قصدم ندارم که یه بحث تاریخی را اینجا مطرح کنم. یه بعد دیگرش بعد کلامی است که این جریانات چه اندازه با عقاید اسلامی وفق میده یا تضاد داره و فرقه های مختلف مسلمان ها درباره اینها چه نظرهایی دارن، کدومش درسته کدومش درست نیست، بعدم دلیل این که چرا درسته چرا نادرسته. بحث هایی که مربوط به فرقه های مختلف مسلمان ها میشه و درباره خلافت و امامت و مسائل سیاسی اون زمان و تأثیراتی که در زمانهای بعد گذاشت، اینا با شیوه بحث کلامی با متدولوژی خاص خودش به اصطلاح بررسی میشه. این بخشا متکلمین و بزرگان و علمای ما بیش از 1000 سال روش کار کردند و با سلیقه های مختلفی که داشتند و تحقیقات که کردند و اینا بخش های مختلفش را بررسی کردند، فکر می کنم یک چیز دیگری برای تحقیق جا گذاشته بود. یه نمونش کتاب علقدیره، یه نمونش کتاب عراقاته و امثال اینا که کسانی عاشقانه عمری را صرف کردن تا مسئله را حل کردن، سفرهایی کردن، خون دلهایی خوردن، زحماتی کشیدن، گاهی مشکلاتی را تحمل کردن. به هر حال یک کار کلامی را عهده‌دار شدند و به خوبی به انجام رسوندند. البته کار انسانی هیچ وقت به پایان و نقطه آخر نمیرسه، ولی به قدر کافی و بیش از حد کافی در این زمینه ها کار شده الحمدلله. بخشهایش هم به عنوان مطالب درسی در حوزه ها هم تدریس میشه کمابیش. این هم قصد بنده نیست که این بسانه را از نظر کلامی مورد بحث قرار دارم بگم کدوم اعتقاد درست است کدوم نیست و چرا و دلیلش چیه. یه بحث های دیگری هست به اصطلاح امروزی ها جنبه علمی و تحلیلی داریم. یه بعضی هاش بیشتر آهنگ روانشناسی داریم، بعضیش آهنگ جامعه شناختی داریم. مفردات این قضایا را که مربوط به اشخاص میشه از این جهت که این کار به عنوان کار انسانی چگونه شکل میگیره، چطور میشه مخصوصا این قسمتاش کسانی در یک زمانی تا پای جان برای اسلام بایستن، در جنگ ها شرکت کنن، زخم بردارن و روز دیگری به نحوی عمل کنن که نهایتا به ضرر اسلام تمام شده. این اصلا از نظر روانشناسی چگونه این کار شکل میگیری؟ اگه آدم بفهمه عواملش را میتونه موارد مشابهش را هم تفسیر کنه، میتونه ازش هم عبرت بگیره، برای خودش هم میتونه ازش استفاده کنه، نکنه اون عوامل در ما هم باشه، یه وقت خدای نکرده ما هم به همچون جرایاناتی مبتلا بشیم، حالا آگاهانه یا ناآگاهانه. و یا از نظر یک پدیده تاریخی برای قومی، برای یک گروهی، به عنوان یک پدیده اجتماعی چگونه این پدیده شکل گرفت، عواملش چی بود و بالاخره چون انسان‌های دارای فکر و اراده و انتخاب درش مؤثر بودن، این گونه عوامل چه نقشی داشتن، چطور شد که این تحولات در افراد پیدا میشه. و نظیر اینهای بحث های تحلیلی است که میتونه عبرت آموز باشه، یعنی صرفا به این نیست که ما بخیم چه اعتقادی حق است چه اعتقادی باطل، چه بسا اون اعتقاد را از راه های دیگری خیلی ساده تر بشه اثبات کرد. مثلا امامت را، مثلا ایسای دیگری را، اونقدر دلایل واضح داره که احتیاج به این بحث های پیچیده نداریم. اما از نظر رفتاری و تأثیری که میتونه در فکر ما و رفتار ما بگذاره خیلی اهمیت داره. و این روش است که قرآن کریم فراوان این روش رو به کار گرفته، بخشی از تعالیم خودش را بر اساس همین روش انجام داده. و ملاحظه می فرمایید بسیاری از بخش عظیمی از آیات قرآن داستانهای گذشتگان. قرآن که کتاب تاریخ نیست، این داستانان که زیر می فرمایید ان فی ذلک لعبرة لأولی الابصار فاعتبروا یا عبرتن لولی الالمان، اینا برای اینه که دیگران از ایش عبرت بگیرن، رفتار خودشون رو تصحیح کنن، بپایند که مثل گذشتگان، مثل بعضی از گذشتگان در چاله ای نیفتن که نتونن ازش بیرون بیان. و احیانا به خودشون، نه تنها به خودشون ضرر بزنن، به میلیاردها انسان در طول تاریخ ضرر بزنن. حالا چه اندازه آگاه باشن یا نباشن، اینها فروع این مسئله است که اگر چه جور باشه، اگه فلان عاملی بوده چه اثری داشته و ما ممکن است مشابه کدوم رفتار را عمل کنیم، در کجای این داستان قرار بگیریم. فرض کنید حالا داستانی کرده بلا بس میشه که چه کسانی در این کار مؤثر بودن، نه تنها از لحاظ تاریخی که ما اسم یه اشخاصی را لیست کنیم بگیم چند نفر یا چند هزار نفر در داستان کربلا مسئول بودن، این کار تاریخی است، البته ارزش خودش هم را خواهد داشت، اما اون ارزشی که در رفتار ما داره این برای ما خیلی مهمتر از صرف دانستن یک قضیه تاریخ. اون عواملی که مؤثر بود از کجا ناشی شد، چه قشری بیشتر مؤثر بودن، چه انگیزه هایی داشتن، مخصوصا اون جاهایی که تحول سریع در یه افرادی پیدا شد، دیروز یه جوری بود رفتارشون، امروز هم از شد. چطور میشه آدمیزاد 10 سال یک راهی رفته، 20 سال یک راهی رفته، بعد یک شبه یا کمتر از یک شب تغییر مسیر بده؟ چه عاملی باعث این میشه؟ حالا خواه تغییر مسیرش صحیح باشه، از راه غلط به راه صحیح، یا عکسش، از راه صحیح به راه غلط بشه. دانستن اینها خیلی مهم، یعنی همون فایده ای را داره که ذکر داستانهای تاریخی قرآن کل اینها همون را داره. این همه داستان بنی اسرائیل تکرار شده در قرآن، برای چی؟ خب اینا مال چند هزار سال پیشتر زندگی میکرده، خب ما چه ربطی داریم؟ اصلا شروع دعوت حضرت موسی چگونه شد، حضرت موسی چگونه به پیغمبری رسید، و در اون شب تاریک در تور کنار شجره صدای شنید چی شد، تا داستان های یا یه روز با یکی از فرعونیان دعواشون شد، کشتی گرفتن، مشت زد تو اون یکی، افتاد مرد، چیزای دقیقی را قرآن نقل میکنه. گویی خب برای چی اینا رو میگی؟ و خودش فرموده ما اینا رو میگیم تا شما عبرت بگیرید، تا شما از اینا درس بگیرید که چگونه باید رفتار کنید، رفتارتون چه پیامدهایی میتونه داشته باشی. خلاصه یک نوع آموزش و تربیت است. اگر این داستان ها را از این زاویه ما مطالعه کنیم، خیلی هم احتیاج نداره قضاوت کنیم راجع به یک شخص خاصی که این شخص به خصوص چجور بود، عاملش چی بود، چه اندازه قاصر بود یا مقصر بود، چند روز اشتباه کرد، چه کار برش مشتبه شد، حالا البته اگه مشتبه شد چه عواملی موجب اشتباهی شد، یا نه عمدن قاصدن آمدن اقدام به این جنایت کرد، چرا و این چه پیامدهایی داشت. نکنه یه روز ما هم مبتلا بشیم به همینا. خب اونم آدم دوپایی بود مثل ما، دو تا چشم داشت، دو تا گوش داشت، مخصوصا که بار مدت ها یا پای منبر پیغمبر یا پای منبر امیرالمؤمنین و حتی در جنگ ها در رکاب علی شرکت کرده. این چه جور میشه این آدم عوض میشه؟ خب اگر برای هزارها انسان آدم یه همچه تحولی را دید، خب یه احتمال هم میده که شاید یک هزارم، یک میلیونی هم من هم همچه مبتلا میشه. شاید یه روزی پیش بیاد حادثه ای همین مسئولیت رو من داشته باشم و مبتلا بشم به همین. خودم رو بسازم، آماده کنم، متوجه باشم که تو چاه نیفته. حالا هر دلیلی باشه، هر از هر راهی باشه. به نظر من از این زاویه روی مسائل تاریخی کار کردن، در این حال که پاسخیست به اون سوالی که مقام معظم رهبری مطرح فرمودن، البته خودشون پاسخهای لازمش رو دادن. ما کم همتی کردیم، درست استفاده نکردیم. ولی علاوه بر اینها برای خود ما هم فایده علمی داره، هم فایده عملی داره، هم وظیفه خودمون رو در مسائل اجتماعی بهتر میشناسیم، توجه به پیامدهای کارامون پیدا میکنیم، سهل‌انگاری نکنیم، بعضی چیزا رو یه دستی نگیریم، گاهی ممکنه خیلی تبعات زیادی داشته باشه. اگه بنا شد اینجور بحث ها رو بکنیم، باز با شیوه های مختلف میشه بحث. ماهیتاً به اصطلاح بحث علمی است، علمی که میگن طبق اصطلاح رایج که مقومش را تجربه و تحلیل های برخواست از تجربه میدونه، ولی میشه برای ما که معتقد به یک مبانی دینی هستیم از شیوه های دیگری هم استفاده کرد. چه بسا خود داستان‌های قرآن برای ما آموزنده باشه. بررسی داستان‌های قرآنی یک سرخط‌هایی را نشون میده، سرنخ‌هایی را دست ما میده که اگه دنبال کنیم خیلی مسائل حل میشه. همینطور روایات اهل بیت صلوات الله علیه اجمعین، اون چه خودشون در تحلیل این داستان‌ها فرمودن که اتفاقاً بخشی مهمی از روایات همینطوری در تبیین و تفسیر و تحلیل این جریانات و عبرت هایی که درش هست وارد شدیم. خب روایات هم خیلی فراوانه، ما از کجا شروع کنیم که یه نظمی داشته باشه، یه سامانی داشته باشه بحثمون؟ به نظر رسیم ما نهج البلاغه، کلمات خود امیرالمومنین در باره تفسیر این سوال، تحلیل این سوال که این تحولاتی که در افراد و گروه‌هایی در طول تاریخ پیدا شده، البته اون چی بیشتر برام اهمیت داره در تاریخ اسلام، 14 قرن تاریخ داریم ما، از این نمونه‌ها فراوان هست. البته اونجایی که امیرالمومنین بیان می‌کنن به صورت خاص داستان‌های همون عصره، ولی یک بیانات کلی هم در تحلیل اینها در لابلای کلماتشون هست که به درد داستان امروز ما هم میخوره. اینه که با اجازهتون من بنا گذاشتم یه مروری روی نهج البلاغه بکنیم، از اول ورق بزنیم ببینیم کجاها فرمایشات امیرالمومنین میتونه پاسخ این سوالی باشه که مقام معظم رهبری مطرح فرموده. من ورق میزدم نهج البلاغه را، خطبه اول و دوم خیلی در این باره چیزی نهی پیدا نکردم، بیشتر در باره آفرینش عالم و صفات خدا و کیفیت خلقت و این هاست. در خطبه سوم که خطبه شیخ شفیعه باشه، مطالب بسیار مهمی در این زمینه یافت. همونطور که میدونید این خطبه یک بخش عمدش تحلیل تحولات خلافت هست از زمان رحلت پیغمبر اکرم تا اون زمانی که امیرالمومنین خطبه را انشاء فرموده. اصلا مسئله خلافت چگونه شکل گرفت در عالم اسلام، مسلمان ها بعد از پیغمبر چیکار کردن، اینا تحلیل کردن مثل همه بیانات شیوای ایشون در عبارات کوتاه، زیبا، نافذ، میشه از اینها خیلی چیزها فهمید، در این حالی که کاملا پیداست مصالح جامعه اسلامی را در اونجا خوب مورد نظر قرار دادن که بیان این مطالب که خودش روشنگری و برای هدایت مردم است باعث تفرقه و ایجاد دشمنی بین مسلمان ها نشد، به کسی توهین نکرده. لفظ این که مثلا این کار اشتباه بود، این کار درست نبود، این ضررها را داشت، هست. خب تحلیل تفسیر هر حادثه میتونه این چیزا رو داشته باشه، باید هم داشته باشه. اما سب و لعن درباره که فلان کس خدا چیکارش کنه یا نمیدونم چی شد یا اینجور ها نیست، بیان تحریک کننده دیگران، اون کسی که فقط دلش بخواد حقیقت رو بیابند، زیاد تحت تأثیر واقع میشه، تعصبش تحریک نمیشه. اگر واقعا بخواد حقیقت رو بفهمه از این بیانا نگران نمیشه. کما اینکه بعضی از اهل سنت همین خطبه را هم مثل سایر خطبه ها اینا شرح کردن و هیچ احساس نگرانی هم نکردن. حتی از معاصرین هم شیخ محمد عبدو یکی از شارحین نهج البلاغه شرح کوتاهی بر نهج همین خطبه را شرح کرده، هیچ احساس نگرانی نکرده که چرا مثلا امیرالمومنین تعبیرات فرمودن، این بیانات کردن، اینا مثلا مخالف وحدت اسلام. اما این خودش از داعیان وحدت اسلامی از شاگرده اسمش آرام رفت سید جمال الدین اسدآباد. به هر حال حقایق را طوری بیان کردن که کسی که میخواد بفهمه حقیقت برایش روشن باشه، اما معناش سب کردن، توهین کردن، تحریک احساسات و تعصبات دیگران نیست. هم مصلحت نبود اون زمان، همونطور که در این داستان در فرمایشاتشون اشاره شده، موجب افتراق مسلمین و جنگ داخلی و نهایتاً نابودی اسلام شد. و هم شیوه محاوره به معقول اقتضا نمی‌کنه که آدم ابتداً با طرفی که مخالف نظرش هست با تندی و عصبانیت و فحش و اینها مواجه بشه. بخش عمده این خطبه درباره اصل جریان این تاریخی است که چگونه مسئله خلافت شکل گرفت. یعنی اگر کسی سوال بکنه که خلافه خلیفه بعد از پیغمبر چگونه تعیین میشد در اسلام، حضرت فرمودن چی بود؟ اما اشاره فرمودند که سه تا خلیفه قبل از من هر کدام به یک شیوهی تعیین شده، یه شیوه واحدی در کار نبود. خلیفه اول یه جور تعیین شد، خب میدونید در صغیره وقتی جمع شدن که خلیفه تعیین کنن، امیرالمومنین مشغول غسل دادن پیغمبر و کفن‌هاشون پیغمبر بودن، ایشون حضور نداشت. کسان دیگری که با ایشون کمک میکردن در تجهیز پیغمبر اکرم حضور نداشتن. یه عده اول چند نفر و بعد کم کم جمع شدند و یه جمعیت زیادی و اون داستان اتفاق افتاد. خب این شیوه که چگونه باید خلیفه تعیین میکنند که در همون جا هم بحث ها شد بین مهاجرین و انصار، و بعضی ها گفتن باید دو تا امیر داشته باشیم، یکی امیر از مهاجرین باشه یکی از انصار باشه، بعضی ها گفتن نه باید از مهاجرین باشه، و بالاخره حرف اونا بیشتر به کرسی نشست. و تا آخر این شیوه درباره خلیفه اول، اما نوبت به خلیفه دوم که رسید هیچ از این حرفا تو کار نبود. یه وصیت‌نامه خلیفه اول نوشت به انشاء خلیفه اول و خط خلیفه سوم، بعدا خلیفه سوم شد. و مورخین گفتن در اون وقتی که این وصیت و انشا میکرد و نوشته میشد، خود خلیفه اول ایشون از هوش رفت و متن اصلی را در واقع خلیفه سوم نوشت به اراده خودش. بعد به هوش آمد، گفت چی نوشتی؟ گفت اینجور نوشتم. گفت خب منم موافق. برها تعیین شخصی بود، خلیفه اول خلیفه بعدیش را شخصا معین کرد، جانشین من فلانی است. اینم یه شیوه بود. خب همینجا یه اشاره زمینی هست که اگر این راه صحیحی است که یک کسی جانشین خودش رو تعیین کنه، که خود پیغمبر اکرم 70 روز قبل از وفات خودش علی رو تعیین کرد دیگه، پس دیگه برای چی جمع شدن اونجا بحث کردن؟ اگر این صحیح بود که خلیفه اول شخصا خلیفه دوم رو تعیین کنه، خب پس به طریق اولا صحیح هم بود که خود پیغمبر جانشینش رو تعیین کنه، با اون کار کرد. ولی خب به هر حال دیگه مصادره اینجور رأیشون قرار گرفت و اکثریت همین روش رو پسندیدند. نوبت به خلیفه سوم رسید، یا شیوه سوم، نه شیوه اولی بود نه دومی. خلیفه دوم 6 نفر را تعیین کرد به عنوان یک شورای اعضای یک شورا و یک شرایطی تعیین کرد که در بین این شورا اگر چه کسی با چه کسی بود رأیش مثلا مقبول است و بالاخره یک آیین‌نامه برای خود ایشون تنظیم کرد و بر اساس این شورا که به فرمایش امیرالمومنین چنین تصور کرد که منم یکی از اعضای اون شورا، از اون 6 نفر یک شب علی بود. اینم یه شیوه سومی بود. بالاخره گفتگوهایی شد و تا بالاخره به خلافت عثمان انجامید. اینا رو یک اشاره به هر کدوم اون شیوه ها می کنند و فی الجمله این اشاره رو داره که اینا هیچ کدوم راهی نبود که اسلام تعیین کرده. اگر یکی شد اسلام تعیین کرده بود، هر سه تا همونجور عمل میکرده. یه راهی بذارن نظرشون رسید اینجور بکنن، اینجور کردن دیگه، اینجور شد. در اونجا هم نمیگه خیلی صریح، البته میفرماد که این کار درست نبود. لقد قمسها ابن عمی قحافه و هو یعلم ان محل منها محل القطب بن الرها. در حالی خلیفه اول این پست را پذیرفت، این مسئولیت را قبول کرد که می دانست موقعیت من نسبت به این مسئله مثل موقعیت قطب نسبت به آسیا است. این آسیایی که دوتا سنگ هست رو هم می چرخه، یه محوری داره. این سنگ ها دور این محور باید بچرخن، اگه اون محور رو بکشن در بیارن ولو حرکت هم بکنه این سنگ ها پراکنده میشه. وقتی محوری نداشته باشه که یعنی در یک جهت مشخصی سنگ روی سنگ زیری بچرخه، خب از این طرف اون طرف لغ میخوره میفته، یا چیزایی که گندم هایی که زیرشه پش رو باش میشه. اون وقتی آسیا کار میکنه که یک محور مشخص دقیقاً سنگ روی زنگ سنگ زیری بچرخه تا گندم لای اون خورد بشه. اگه این محور رو برداشتن خب پراکنده میشه سنگ. شما یه فرفره رو بچرخونی روی زمین که یه جاها نمیشه، مگر اینکه اون محور اونچنان قوی باشه و اون انرژی که شما بهش دادید اون اونجا حفظ کنه در اون نقطه شرایط چونی. برحال می فرماید این مسئولیت را قبول کرد در حالی که می دانست من به منزله محور هستم به منزله خلافت. اگه من نباشم این آسیا محصول درستی نخواهد دار. اینا می دانست اما به هر حال قبول کرد دیگه. این لباس را پوشید. خب این پیداست که یعنی کار درستی نمون، اما دیگه بیش از این توهین بکنه و اینها اینجور نیست. ازش میگذره میان داستان دوم و سوم و اشاره میکنه که داستان سومی به این صورت بود که وقتی به خلافت رسید خیشاوندانش اونچنان به کار گرفته شدن و قدرت رو به دست گرفتن و ریخت و پاش کردن. حالا من تعبیر مؤدبانه ترش بگم، حضرت تشبیه گویایی میکنند، میگن بیت المال را اونچنان اینها صرف کردند مثل اینکه گله شتری در فصل بهار بیاد این گیاهای سبزی که تازه رویده رو اینها بره و بخواد شکم خودش رو سیر کنه و اینا شکم شتر گرسنه گیاهای لطیف تازه رویده چیزی از اینا جا نمیذاره. اینو بیت المال رو اینجوری صرف کرده. تو تاریخ اومده چه بذر و بخشش های عجیب و غریبی. واحد بخشش ها 100,000 دینار بود به یک کسی، به سه نفر خلیفه سوم هر کدوم 400,000 دینار بخشش کرد. 400,000 دینار طلا اون زمانی که مردم با 1 درهم و 2 درهم معامله میکردن و واحد پولشون درهم بود، درهم هر درهم این 10 درهم که 1 دینار داشت، اون درهم های کامل 400,000 دینار به هر یک از داماداش بخشید. در یه بخشش دیگری 100,000 دینار به مروان حکم بخشید. این جور صورت و مردم این کار کشید. یک جامعه اسلامی نوپایی که از زیر فقر و فلاکت و اینها در اومدن اینجور بالاخره مردم طاقت نیاوردن دیگه، از هر طرف شوریدن و هرچه امیرالمومنین نصیحت کردن، دیگران پیغام فرستادن کاری نکن که یک سنت غلطی گذاشته بشه، اشاره کردن که خلیفه کشی باب بشه، این کارو نکن، نگذار اینجور بشه. بالاخره مردم جمع شدن و اونچه مصلحت نبود که سنت غلط خلیفه کشی بود عمل شد. خب این جریان اتفاق افتاد. این قضیه تاریخ با اختصار ولی به طور گویا و با اشاره به نقطه های حساس این مقطع تاریخی که در حدود 25 سال مجموعش طول کشید اینا حضرت بیان می‌فرمایند. بعد میرسه به اینجا که وقتی خلیفه سوم کشته شد یهو من دیدم همه مردم به تعبیر خودمون مثل مور و ملخ ریختن به سر من. فما راعنی الا و الناس که عرف الضبع الی ینثالون علی ینتثلون علی. یهو من تو این جریان خودم رو دیدم در میان جمعی که هجوم آوردن سر من ریختن. و اینجا تعبیراتی داره که خود شارح نهج البلاغه در اینکه این منظور از این تعبیرات چیه اختلاف هایی هم دارن. فرمود اونچنان اینا هجوم آوردن حتی وط الحسنان. این درباره چون خیلی عجیب میدونستن شارحین نهج البلاغه که امام حسن و امام حسین و وقت جوانهای برومندی بودند، اینجور نبود که مثل بچه زیر دست و پا بیفتند. گفتن این حسنان اینجا منظور دوتا انگشت های پا هست. حالا همچون موردی پیدا کردن یه همچون معنایی گفتن که انگشت های پای من له کردن بطل حسنان منش این. ولی بعضی اصرار کردن که نخیر منظور حسن و حسین دوتا فرزندان امیرالمومنین هستن که اونقدر هجوم شدید بود که اینا زیر دست و پا افتادن. و شق اطفای که درباره همین هم باز که منظور از شق اطفای یعنی چی، بعضی به استناد یه نسخه اطافی خوندن، گفتن منظور یعنی ردای من از دو طرف پاره شد، یعنی عبایی که رو دوشم بود هم از این طرف و از اون طرف پاره شد. بعضی که گفتن من یعنی پیرهن من از دو طرف دریده شد، بعضی گفتن من یعنی دو تا پهلوی من ضرب دید. خلاصه معانی اجبالاً یعنی یک هجوم عجیبی که به زحمت میشد در مقابل این هجوم آدم خودش رو نگه داره. به این صورت بودند با من بیعت کرد. اما عجیب اینه که هنوز داستان این بیعت تمام نشده بود و سامانی نگرفته بود کار، مخالفت ها شروع شد. اینجاش محل بحث بنده است. اون قسمت های تاریخی شو اینا به عهده مورخین، بحث های کلامیش هم به عهده علمای کلام. بحث بنده اینجاشی که چطوری مردمی اونچنان هجوم میارن بر علی و به اصطلاح تعبیر مسامحه آمیز خودمون مجبورش میکنن که باید خلافت رو قبول کنیم. اینجور اصرار چند روز بعدش از اون جدا میشن، فاصله میگیرن و میرن جنگ را میندازن. کی؟ از اون کسانی که در بین اون 6 نفر طرفدار علی بود. گفتن در روز صقیفه هم چند نفری که نیومدن با خلیفه اول بیعت کنند، یکیش هم جناب زبیر بود، ابوذر بود و سلمان و مقداد و زبیر. بعض روایات اینجوری داره که اینها بیعت نکردن با خلیفه اول. این آقای زبیر که جزء شورای 6 نفری هم بود که خلیفه دوم تعیین کردن، بعد از چند روز رفتن جنگ جمل را علیه علی را جنگ با علی. تو جنگ که نان و حلوا تقسیم نمی کنن، جنگ با یک کسی می جنگن اون بخواست پشت باش مبارزه. این چطور میشه آدمیزاد یک عمر برای اسلام زحمت کشیده تا اونجا که پیغمبر برای شمشیرش دعا کرده؟ آدم خیلی پهلوان قهاری بود و اونچنان نسبت به خاندان پیغمبر علاقه مند بود که حالا طبق اون نقلی که معروف هست، حضرت زهرا و امیرالمومنین عرض کردن اگر شما وصیت من را نمیپذیرید به زبیر برش وصیت کرد. بزرگ خاندان بنی هاشم بود. این چطور میشه؟ عبارتی که در اینجا هست ما میتونیم برای پاسخ این سوال مطرح کنیم، من از رو بخونم که خیلی اشتباه نکنم. فلما نهضت بالامر، حالا که هجوم آوردن من قبول کردم و برا گذاشتم که مشغول انجام وظیفه بشه، مسئولیتم رو انجام بده. فلما نهضت بالامر نکثت طائفه، همین زبیر و طلحه و عایشه بودن که اینا ناکسین هستن، یعنی بیعت رو زود شکستن. با اینکه بیعت برای در سنت عرب جاهلی مقدسترین امرها بود، اگر یکیسی بیعت رو میزاش از هر نامردی از هر خیانتی بدتر بود و به همین دلیل بود که امیرالمومنین سلام الله علیه طبق نقل‌های متعددی که هست که شبها می‌رفتند و حضرت زهرا در خانه مهاجرین و انصار رو می‌گفتند که شما می‌دونید پیغمبر من رو تعیین کرد، چرا رفتید مثلا؟ گفتند دیر آمدی علی، ما دیگه بیعت کردیم دیگه نمی‌تونیم بشیم. این مسئله شکستن بیعت اینقدر مهم بود که بعد می فهمیدن، اقرار می کردن که ما اشتباه کردیم، کار غلطی بوده، اما دیگه گذشته، بیعت کردیم. حالا این زبیری که از بزرگترین مسلمان ها، محترمترین مسلمان ها، محترمترین افراد بنی هاشمه و خودش از طرفداران علی بوده و جز کسان، اولین کسانی بوده که با علی بیعت کردن، این میاد بیعت شمیش کنه راحت و میره جنگ را میندازه علیه. فنکثت طائفه و مرقت اخرى، اشاره به خوارج، و قصت آخرون که نسخه دیگرش فسق آخرون است که معمولا جنگ معاویه و اصحاب معاویه را قاصدین میگن، ناکتین و مارقین و قاصدین، اشاره میکنند به این سه تا جنگی که در زمان خلافتشون اتفاق افتاد به وسیله همین مسلمان هایی که پای منبر پیغمبر و پای منبر همین علی تربیت شده بودند. تو اینا نه یهودی بود، نه مسیحی بود، نه زردشتی بود، نه بت‌پرست بود، همه نمازخون، بسیارشون حافظ قرآن، اهل عبادت، اهل اطاعت، نافله خون. خب این حالا سر چی بود؟ چی شد؟ اون جواب چیه حالا؟ تا اینجا طرح همون سوال، سوالی که از کردن مقام معظم رهبری فرمودن با بیان الکن بنده با استناد به این بخش قسمت تاریخی نجم، اصل اون مسئله که بنده فکر میکنم باید دنبالش کرد جوابش رو پیدا کرد از منابع دینی و وحیانی، از اینجا شروع میشه. حضرت میفرماید که انهم لم یسمع الله یقول تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبت للمتقین. اینایی که بیعت و شکستن، با من جنگ را انداختن، حاضر شدن خون منو بریزند، برخواست کردم در جنگ وارد شدن معنای الان چیه دیگه؟ اینها گویا نشنیدن این آیه را، یعنی جا داشت به این آیه توجه کنن، اگه درست توجه میکردن به این کارها اقدام نمیکردن. چیه اون آیه؟ که انهم لم یسمعوا الله یقول، او یا نشنیدن از خدا که در قرآن میفرماید تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبت للمتقین. خدا میفرماید سعادت آخرت را برای کسانی ما قرار دادیم که در دنیا دنبال برتری طلبی نباشند، لا یریدون علوا. البته خود این مقوله مشککی است، در بعضی روایات داره که کسی بخواد بند کفشش بهتر از بند کفش دیگری باشه، این اندازه بخواد دنیاش برتری داشته باشه بر دنیای دیگران، مشمول این آیه است. حالا اونها مراتب لطیفش هست برای از مقاماتشون کاسته میشه، اما اصل این قدر متیقن مصداقش اینا هستن، ما ناکسین، مارقین، قاسطین. سرش چی بود؟ که به این آیه توجه نکرده. اگه این آیه را توجه کرده بودند، اول فرد گویا نشنیدند، که انهم لم یسمعوا، گویا این آیه را نشنیده بودند، که اگه در دنیا دنبال برتری طلبی باشند بهره ای در آخرت نخواهند داشت. سوره شو من حافظم آقا، بله الحمدلله آقا فرمودن، شما یاد داشت بفرمید. بعد می فرماید بلا، چرا شنید؟ بلا والله لقد سمعوها و وعوها، به خدا قسم اینا همشون این آیه رو شنیده بودن، نه تنها شنیدن صوتش، خوبم فهمیده بودن و وعوها، خوبم درک کرده بودن معنیشو، میدونست. پس چرا این کارو کرده؟ لکنهم حلیت الدنیا فی اعینهم و راقهم زبرجا. مسئله اینجاست، با اینکه خون شنیده بوده، فهمیده بوده، میدانستن، توجه هم داشتن، اما زینت دنیا اونچنان اونا رو تحت تأثیر قرار داد که از عمل به این آیه باز موندن، فراموشش کردن، گویا چون این آیه وجود نداره، گویا عهد شکنی اون هم با بیعت با علی و اون کسی که خود پیغمبر او را تعیین کرده اون هم ارزشی نخواهد داشت. من به پولی به مقامی برسم هرچه باد آباد، لکنهم حلیت دنیا، حلیه یعنی زیورالات، دنیا در اینا در برابر چشم اینها آرایش شده بود، خودش ها آراسته بود. و راقهم زبرجا، زیورهای دنیا مایه اعجاب اینها شد، دلبستگی پیدا کردن به زینت دنیا، همه چی باطل شد. قرآن، کلام پیغمبر، عهد و پیمان، بیعت، همه برباد. به حسب این بیان تنها عامل این همه انحراف، و اگر عمدی بوده بعضیش، این همه جنایت که آثارش تا روز قیامت هم باقی خواهد موند و باقی مونده، سر این بود که چند نفر دلبستگی به زینت دنیا داشت. والله لقد سمعوها و وعوها ولكنهم حلیت الدنیا فی اعینهم و راقهم زبرجها. اگه خدای متعال حیاتی داد و توفیقی از این گونه بیانات که در نهج البلاغه هست نقل میکنیم، بعد جمع‌بندی میکنیم و توضیحی درباره تحلیل روانشناختی این مسئله. و صلی الله علی محمد و